بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً پنجمین دلیل از ادله اکرام عبارت بود از اون چه که امروز به عنوان قاعده طلایی نامیده میشه و در این مبحث عرض کردیم که گرچه ابتدا نگاهمون این بود که یکی از ادله اکرام داره بررسی میشه، اما به دلیل اهمیت مسئله و اینکه خود اون یه قاعده عامه و بسیار مهم در روابط اجتماعی است، بحث را مقداری بازتر کردیم و به ابعاد مختلف این قاعده قرار شد بپردازیم. بعد از اون که مروری به ادله قاعده احبب لغیرک ما تحب لنفسک داشتیم، جهاتی از بحث را مطرح کردیم. ظاهراً چهار مبحث در ذیل قاعده تا الان مورد بحث قرار گرفت و ادامه میدیم به مباحث بعدی و جهات دیگر از بحث. جهت پنجم و مبحث پنجم در ذیل این قاعده پاسخ و بررسی این سوال هست که از این قاعده وجوب استفاده می شود یا نه، و در همون استحباب و رجحانه. اون چه که در این روایات ملاحظه کردید در باب 122 احکام عشرت که بیشترین روایات به شکل تجمیعی در این باب بود، باب 122 احکام عشرت، تعابیر امری بود و مشتمل بر امر بود. باب 122 احکام عشرت که روایات متعددی داره، عنوان بابم اداء وجوب و اداء حق المؤمنه، عنوانی که مرحوم صاحب وسائل به این باب دادن اینه که فرمودن باب وجوب و اداء حق المؤمن و جملت من حقوقه الواجبه و المندوبه. از این جهته که نظر خود ایشون هم در تفاصیل این حقوق روشن نمیشه که میخوان وجوب بگن یا ندب بگن، برای اینکه به جملت من حقوق الواجبه و المندوبه. هفش روایت در این باب بود که به بحث ما ارتباط داشت. تعابیری که سوال ما در این مبحث پنجم این است که این قاعده مفید وجوبه یا اینکه نه، همون رجحان عام را بیان میکنه. احتمال اول اینو که بگیم وجوب، دلیلش هم این است که در این روایات ما تعابیر مختلفی داریم، از جمله تعابیری که مشتمل بر امر است، احبب لغیرک ما تحب لنفسک، یا تعابیری که مشتمل بر امر نیست بلکه خبر در مقام امر هست. مثلا اون روایت سوم داره که بله روایت بله اونایی که مشتمل بر امر بود روایت 19 همه که سندش هم حالا با شکلی شاید قابل تصحیح باشه، ظاهراً قابل تصحیح باشه، این است که فرمود که امام باقر فرمودن که احب اخاک المسلم و احب له ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لنفسک. بنابراین این تعبیری که در این روایته و در روایاتی از این قبیل آمده ممکنه که حمل بشه بر وجوب و همون ظاهر اولیش که وجوبه. بله؟ در نامه 31 هم امره، سه چهار جایی امر داره و ظهور امر هم طبعا در وجوب
امر هم داره.
بله، این در این طرف که شواهدی که میشه اقامه کرد و ظهوراتی که میشه استفاده کرد از اونها وجوب را که امر، یا احیانا جمله های خبریه‌ای که در مقام انشاءه و میشه ازش وجوب رو استفاده کرد به نحو آکد. حتی جمعی و تعدادی از روایات از این قبیله، نمونهش حالا این که دوتایی بود که عرض کردی. اما در نقطه مقابل و احتمال دوم اینه که بگوییم نه، امر نیست و ببخشید وجوب نیست، بلکه همون ندبه که شواهدی که برای این میشه ذکر کرد، اون باب 35 جهاد نفس هم بیارید. شواهدی که برای احتمال دوم میشه ذکر کرد این است که چند تا شاهده، یکی این که در عرض شود که این روایات قرائنی وجود دارد که مفید این است که وجوب نیست، از جمله اون روایتی که از امام خواست که معلم نخونه ایسه، حالا دارم پیداش می، بله، اون روایتی که معلم نخونه ایسه روایت هفتمه که ابتداش می فرماد که در پاسخ معلم نخونه ایسه که میگه ما حق المسلم علی المسلم، حضرت می فرماد له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا و هو علیه واجب، ان ضیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعته ولم یکن لله فیه نصیب. خب تا اینجا الان مؤکد همون ظهور در وجوبه که از امر استفاده میشد یا از جمله های خبریه در مقام انشاء، اینجا خورده صریح‌تر هم آمده، اینا همه مؤید اون احتمال اوله. اما اون چه که این ظهور را تغییر میده ادامش هست که سوال میکنه، بعد حضرت فرماد که او سوال میکنه و از حضرت میفرماد که و ماهیه جعلت و فداک و ماهیه اینا چیست، حضرت میفرماد یا معلا اینی علیک شفیقون اخاف ان تضیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل. حضرت فرماد که لازم نیست بگم، میترسم نتونی عمل بکنی. او میگه لا قوت الا بالله، یعنی امیدوارم که بتوانم عمل بکنم. اون وقت فرمود ایسر و حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. این تعبیر با وجوب سازگار نیست، علی رغم این که حضرت فرمود واجباتون و کذا و کذا و کذا، اما بعد از همه اینها وقتی میگه اینا چیه، میگه که حضرت فرمود که میترسم نتونی عمل کنی. این معلوم میشه که یک امور الزامی نیست، امور رجحانی است، و اگر امور الزامی بود علال قاعده حضرت بس بیان بفرماد دیگه، اینجور امساک بر اساسی مصالح از این قبیل که نمیتونی عمل بکنی شاید وجهی نداشته باشه.
این لا تسأل و نشیا بعضی
اختا حکم واجب هم سوال میکردن و حکم واجب نیومد. در مقام تقیی اونها ممکنه که حکم را نگن یا حتی ضد اون را بگن، اما وقتی که جایی تقیه نیست، شرایط خاصه،
خود همین آیه قرآن که میگه لا تسأل عن اشیاء، می اومدن سوال میکردن از پیامبر،
خب
و پیامبر مجبور شد حکم رو بگه، حکم واجب بود، بعد میگه سوال نکنید که خود
نه، حالا
انتم خب
این اون آیه معلوم نیست این باشه. حالا شما جلو جلو دارید آیه رو معنا میکنید، لا تسأل عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، اون مربوط به امور اخباریه در عالم است و اینکه اینجوری باشه معلوم نیست که بس احکام باشه. اصل در اینه که احکام را بیان بکنن، به صرف اینکه کسی نمیتونه عمل بکنه، مشکلی در کارشه، اون را امساک بکنن، این خلاف قاعده است. اصل اینه که حکم را بیان بکنه. این همه سوالات در ابواب مختلف از طهارت تا دیات آمده و سوال میکنه جواب میده، جوابهایی هم که یکیش به قتله، یکیش به چیه، صد جور مشقت و گرفتاری داره، از جواب میپرما. اینجا مواردی از این قبیل داریم، جایی دیگه هم که از امساک میکنن، بعد رفت و برگشت داره، سوال و جواب، اصرار، الها تا پاسخ بدن، از این قبیل داریم یه مواردی. اینجا هم به این شکله.
آیه شریفه بود و مال ابتدای تشریعی بوده، نمیشه با زمان ائمه،
حالا اگرم ناظر به چی باشه ممکنه، حالا آیه رو بود بحث کرد، ولی علل قاعده شأن امام و پیامبر بیان احکامه و ابلاغ اون احکامه، این علل قاعده است. اگر جای امساک میکنند یا به خاطر یک جهاتی مثل تقیه و اینهاست، یا از جهت اینه که امر الزامی نبوده، غیر الزامی است، حالا یا اینه که اینم یک جهته، یک جهت هم اینه که نه، برای اینکه خوب مسئله رو جا بندازه اینو بگن، حالا اینو در پاسخش میخواستیم عرض بکنیم. در هر صورت این ادبیات این شکلی که امساک بکنه، این با وجوب و الزام نمیرسه.
خارجی هم میتونیم استدلال در بیاریم، بگیم برخی از مسائل این ما از قرین به دلیل دیگر میداریم که وجوب برو بار نمیشه، مثل هویدار
دیگه، همون نظر همیشگی ما رو دارید میگید دیگه. من حالا ببینیم به اون میشه رسید یا نه.
از بزرگ نظام تقیه مدرسه عمومیه دیگه، مدرسه خصوصی. الان مثلا بنده با شما یه سوال تو خصوصی بپرسم،
بله،
تقیه شامل اون نمیشه.
نه، مگر اینکه اون موردی که سوال کرده خود او یک مشکلی درش بوده، ولی نه، علال قاعده جاییست که افراد متعددی حضور دارند و افراد، یعنی تقیه ملاکش اینه که کسی که هم عقیده نیست حضور داره، حالا غالبا اینه که غیر سائله، گاهی ممکنه خود سائل هم اینطور باشه. در هر صورت ممکنه که برای احتمال عدم وجوب و ندب شواهدی اقامه بکنیم، یک شاهد این روایته، البته این شاهد اگر تنهایی بود ممکن بود جواب داده بشه، جواب داده بشه که این امساک حضرت در پاسخ امساک نهایی که نبوده، که اصلا دیگه این حکم الی ابد که نگفتیم ما، نه، این حکم هم قبل از امام باقر، امام صادقی از امام صادقه گفته شده بوده، حالا اگر نگیم در آیات هم اشعاراتی به این مسئله است، در روایات قبلی بوده، از جمله امیرالمؤمنین، دیگران، امیرالمؤمنین امام باقر و معلم خنیس هم یه آدم عادی نبوده، یه راوی آدم شخصیت مطلعی بوده، و از این جهت این امساک و رفت و برگشته در پاسخ ندادن و این مراحلی که اینجا طی شده، احتمالاً برای اینه که حضرت میخواد خوب مسئله رو جا بندازه، برای اینکه اوقع فی النفوس بشه و ترسیخ بشه در ذهن طرف جایگاه این مبحث، حضرت بفرماد نه نمیتونه عمل بکنی، اجازه بده نگم، بعد او میگه نه بفرمایید، بعدم حضرت میفرمان اینا، و اولینش هم میفرماند که ایسر و حق منها اینه. این یک شاهده که ممکنه کسی ازش استفاده عدم وجوب بکنه و ندب بکنه. ولی ممکن است به همین شکلی که عرض کردیم جواب داده بشه که این امساک و تأخیر و مماطله در پاسخ احتمالاً برای این است که مسئله رو خوب جا بیندازه. نکته دیگری که برای عدم وجوب ممکن است کسی ذکر بکنه این است که اینجاها یک ارتکازاتی وجود داره و مناسبات حکم موضوعی وجود داره که این نوع روایات رو نمیشه حمله بر وجوب کرد. اینم از اون قرائنی است که خیلی فقها به این اعتماد دارن و بسیاری از اینا که میگن اینا روایات اخلاقیه، مقصود اینه که الزامی درش نیست. اینا شأنش و جایگاهش اینجور جایگاهی است. سیاق این روایات هم همینطوره. بعضی از چیزهایی که در این روایات آمده چیزهای الزامی قطعا نیست، بنابراین مناسبات حکم موضوع و سیاق اون ظهور در وجوب را مخدوش میکنه. مثلا در این روایت هشتم همین باب 122 داره که حق المسلم علی المسلم لا یشبع و یجوع اخو و لا یروا و یعتش اخو و لا یکتسی و یعرا اخو، فما اعظم حق المسلم علی المسلم و قال احب لاخیک المسلم ما تحب لنفسك و ان احتجت فسله و ان سألك فاعطه و کن له ظهرا فانه لك ظهر اذا غاب فاحفظه في غيبته و اذا شهد فزره و اجل له و اكرمه فانه منك و انت منه. و همینطور این روایاتی که در این بابه و مشتمل بر حقوقه، از جمله همین حق عیب لأخیک ما توی بل نفسک، سیاقی داره که در اون سیاق موارد متعددی وجود داره که قطعا وجوب نیست. یک مرتبه راقیه از حقوق رو داره بیان میکنه، نه اون حق پایه و حقوق واجب.
واسه خواستم همینه.
یعنی چی؟
بعضی وقتا خوب هست میبینی که واسه همه هست، یه وقت هست مثلا
خب همین که اگه این خواص میشه دیگه، یعنی داره در یه دائره خیلی محدودی یک حقوق ویژه‌ای رو بیان میکنه. این مال موارد خاصه دیگه، آدمایی که میخوان خیلی مقید باشند و در شرایط ویژه و خاص در واقع داره این تأکیدات رو میکنه.
سیاق چیز خیلی واضحی وجود داره که نزدی باشه،
مسلم باشه. بالا همین که میگه که لا یشبع و یجوع اخا و لا یکتسی و یعرا اخو، هیچ کس فتوایی به وجوب این نمیده. حالا این هم چیه؟ ازا شهده فزرهو، دیگه رفت مسافر است برگشت برو دیدنش. این حالا چیز روشنش اینه. بله بعضیش هم البته ممکنه وجوب باشه. این هم از شود که مثلا میگه اگر جاریه ای دارید و کسی دارید او کار داره، بفرستید که کاراش انجام بده، تشییع جنازش بکنه، عیادتش بکنه. اینا همه تو این سیاقی است که در اینجاها وارد شده. در هر صورت اون چه که الان میشه گفت اینه که از یک طرف احتمال وجوبه به خاطر همون وجود امر رو عرض شود که یک، یا جمله های خبریه در مقام انشا دو، یا اون تأکیداتی که آمده ای سر و حق اینی که مثلا این کار را بکنی، این سه، و خود تعبیر حق که ظهور اولیش وجوبه. اینا سه چهار شاهدی است که
تعبیر
و تعبیر واجبات که در اینجا بود، اینا چهار پنج شاهدی است که می شود اقامه کرد برای اینکه احب الاخیک ما تحب لنفسک، یعنی واجبه. و در نقطه مقابل برای احتمال دوم که ندب و عدم وجوب باشه و ندب و رجحان باشه، شواهدی که عرض کردیم به همین ترتیبه که این در سیاقی است که بخشی از اونها یا تعدادی از اونها واجب نیستند و اون امساک در پاسخ هم حضرت داشتند که ممکنه مفید ندب باشه. و بعضی از قرائن لبیه و عرض شود که این هم که ممکنه افاده ندب بکنه، مثلا این قرائن لبیه این که احب له ما تحب لنفسک، اگر بخواد وجوب باشه به معنای مطلق، معناش خیلی چیزایی است که آدم یقین داره که دیگه اون واجب نیست. تمام اون انتظاراتی که تو داری از دیگران، همین رو برای دیگران برآورده بکن. تمامش معلومه، چیزایش انتظارات زائد بر اون چیزای لازمه. اینم از این طرف. بنابراین این هم میشود شواهدی برای وجوب آورد، هم شواهدی برای ندب اقامه کرد به ترتیبی که عرض کردم. اما احتمال سومم اونیست که همیشه میگفتیم و اون اینه که اینجا تعارض ماده و هیئت هست و یکی از راه های حل تعارض ماده و هیئت این است که ما بگیم این حمله بر وجوب میشه اون جاهایی که میدانیم و قرائنی داریم با اون قرائن در اونجا از این وجوب دست بر میداریم و الا ظهور اولیش رو حفظ میکنیم و اون قرائن ندبی هم قرائن تامی مثلا نیست، صرف سیاق کافی نیست و امثال اینها. و حلش هم اینه که بگیم حمله بر وجوب میشه مگر در اونجایی که دلیل خاصی برش اقامه بشه. و نهایتا این که این با یک تقریب دقیق تری، این جمله امریه و این هیئت امر استعمال شده در هر دو، منتها با این قرائنی که گفتی. این تا اینجا حالا سه تا احتمالیه که میاد جلو. اما یه نکته دقیق تری ممکنه اینجا کسی طرح بکنه. اون نکته دقیق تر اینه که همین احتمال سوم را تقویت میکنه، منتها با یه نکته دقیق تری. و اون اینی که میگه احب لغیرک ما تحب لنفسک، رنگ و لون و کیفیت این که احب لغیرک اقدام بکن نسبت به دیگران در ارتباطات اجتماعی، همونی که دوست داری برای تو اقدام بکنن، اونی که انسان دوست داره براش اقدام بکنن، این اصلا قبل از اینکه به شرعم برسیم انتظارات من از دیگری، اصلا عقلیش هم که حساب بکنیم انتظارات مراتب داره. یک انتظارات پایه واجب داره، واجب عقلی ها، اصلا کار شرع هم هنوز نداریم، اینه که کسی بهش توهین نکنه، تو گوشش نزنه، ضرب نکنه، جرح نکنه، اهانت نکنه. اینا چیزی که عقل میگه من انتظار دارم و این قاعده عقلیه. یه چیزای زائدی هم وجود داره که آدم انتظار داره، حالا رفیقشه اگر نیاز به قرض داشت قرضش بده، ولی خودش هم میفهمه، عقل اینو میفهمه که این انتظار ثانوی است نه انتظار اولی. عقل هم میگه این انتظار در حدیث که خوبه، یعنی روابط خیلی صمیمی که باشه این انجام میشه و خوبه، اما خوبه نه اینکه باید بشه. از این جهت ممکنه کسی بگه که اصلا خود این جمله همه چیز را افاده میکنه. روح این جمله میگه که همان چه که از دیگران انتظار داری در ارتباط با اونها انجام بده، انتظار او را برآورده بکن. ملاک انجام تکالیف در ارتباط با دیگران و در روابط اجتماعی تو با دیگران این است که تو چه انتظاری داری و دلیل میخواد کیفیت انتظارم رو بیان بکنه. همان چه که انتظار داری به همان درجه‌ای که انتظار داری برای دیگرانم انجام بده. احب لغیرک لأخیک المسلم ما تحب لنفسک، علاوه بر این که عنوان اون عمل و اقدام رو بیان میکنه، میزان و کیفیتش هم رو بیان میکنه. این احتمال دقیقی سر روایت که فقط نمیگه که این اکرام و اهانت و تعارف و تشییع و چی و چی و چی اونها، نه، میگه اون چه که از دیگران انتظار داری و به همون میزانی که انتظار داری برای دیگران هم اقدام بکن. این معنای دقیق تری میشه در روایت. شاهدش هم اونه اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، شاهدش اونه، میگه خودت رو میزان قرار بده. میزان همه جهات رو میگیره. میزان قرار بده، این رو نمیخواهی دیگران نسبت به تو انجام بدن، پس تو هم انجام نده. این رو انتظار داری انجام بدهن برای تو، پس تو هم انجام بده. این رو انتظار الزامی داری، پس تو هم الزامه. انتظار رجحانی و ندبی داری، پس تو هم رجحان و ندبه. اقداماتی که در ارتباط با دیگران میخواید انجام بدی، ملاکش خودت هستی و انتظاری که از دیگران داری. در همه تفاصیل، هم اصل عنوان، هم ایجابی و سلبی بودن، چی میخوای انجام بدن، چی میخواید انجام ندن، و هم در کیفیت انجام که این انجام را توقع قاطع و الزامی داری، این طرفش هم میشه الزامی، یا توقع رجحانی داری، این طرفش هم میشه رجحانی. بنابراین اینجا دیگه ما خیلی نیاز به اون بحث های فنی اصولی اونها نداریم برای اینکه بگیم این احبب در هر دو استعمال شده. اینجا میگیم مثلا در درون خود این قرینه داخلیه وجود داره که احتمال سوم رو تقویت میکنه. میگه احبب لغیرک ما تحب لنفسک، شامل این احبب هم مواردی را وجوب افاده میکنه، هم مواردی ندبه. البته نمیشه به خود این استشهاد کرد برای اینکه اینا واجبه یا مستحبه. فرقش اینه، نمیشه بگیم اصل اینه که این میگه داره واجبه یا اصل اینه که میگه مستحبه. نه، این تابعی از یه چیز دیگری است. اون چیز دیگر حالا اون حکم عقله یا احیانا حکم شرعی است که داره. با این احتمال که شاید اولا هم باشه که آدم این رو احتمال چهارم هم قرار بده، در واقع بگه که از این روایت نمیشه هیچ چیزی را استفاده کرد که واجبه یا مندوب. باید وجوب و ندب را از اون سطح انتظاری از حکم عقل به دست آورد. اونجایی که انتظار الزامی داری، این طرف هم باید الزام داری که اون اقدام را انجام بدی. اونجایی که انتظار یک امر رجحانی داری، تکلیف تو هم در حد رجحانه. این را از جای دیگه باید به دست آورد که جای دیگرش حالا حکم عقله و احیانا حالا خود تکمله هایی که شر بر اون داره.
جزء مفاهیم قاعده است که ما که خود بدهیم که مثلا واجب واجب الزامی باشه.
بله دیگه، میگیم خود این مفاد این به این رو افاده میکنه، در مفادش قرار داره. به عبارت دیگه قاعده را و این جمله را دو جور میشه معنا کرد. یک بار اینه که میگیم اصل فل جمله اونی که انتظار داری تو هم برآورده بکن. یه بار میگیم نه، انتظار با همه تفاصیل و دقایقش، انتظار الزامی داری یا انتظار رجحانی داری، تو هم به همون میزان انجام بده.
از خود قاعده بیانگره.
بله، خود قاعده بیانگره، منتها این که حالا این الزام هست یا نیست از احبب نمیشه استفاده کرد. باید ببینیم اون عقل میگه انتظارت انتظار الزامیه یا انتظار رجحانیه. و با ضمیمه اون حکم عقلی که در مورد وجود داره و تکمیلی که با حکم شرع میشه.
بله. یه احتمال پنجمی هم میشه ملاحظه اون مطلبی که چند جلسه قبل بود، آیا یک امر مستقل یا خیر گفته بشه که اون تعبیر رو بپذیره؟
بله بله، اون درسته. اون اگر کسی بگه این احبه و اخاک، اون احتمال را بده که اصلا این یک قاعده انتزاعیه، تجمیع قواعد دیگره، که اون در واقع شبیه همین احتمال چهارم میشه دیگه. این در واقع میگه این تابعی از اون عوامر دیگره. بعد
یه بار دیگه تو بگید اصلا یه بیان دیگه بگید، این خودش ارشاد به
قواعد دیگره،
کیفیت امتثال عوامر دیگه. یعنی شما اگه میخواید به اصطلاح درست پاکنی با دیگه، یک میگه مثلا با دیگران اینجوری برخورد کن، اینجوری برخورد کن، یک راه ساده اینه که اجعل نفسه که میتونه شما.
بله، اون روز عرض کردیم که ممکنه کسی اصلا بگه که این قاعده اصلا یه منهجی را در مقام تشخیص مقام اثبات قصه رو میگه، اونم بگیم همینه.
بله. یعنی اصلا امر مولوی نیست و
بله.
بس
سالبتی پای موضوع میشه. بله، حالا اون دیگه اصلا از اساس فرق میکنه. بله اون. اما حالا اگر مولوی بگیریم که ما گفتیم مولوی است، گفتیم خود این اصلا محتوا داره، مضمون حقیقی داره، اون وقت این احتمالات پیدا میشه و با دیگه از اینا رو بپذیریم که همین سخن آخر به نظرم سخن درستی است. بله. انتظاری که عقل و عقلا بگن انتظار درستیه. چون حالا ببینید یکی از نکاتی که حالا من اینجا یه حاشیه‌ای برم، اینو دیگه ننوشتم، به ذهنم آمد که جدا بگم، ولی حالا اینجا جدا ننوشتم، حالا همینجا تو پرانتز میگم، خواستید بعد جداش میکنید. و اون اینه که یک سوال دیگریست اینجا، ببین نداره اینام رو بحث ششمش کنید که حالا ترتیب بس بمونه. بحث ششمی که اینجا وجود داره این است که اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، یا به عبارت دیگه این که انتظاری که از دیگران داری همون انتظار رو نسبت به دیگران برآورده بکن، این ناظر به اون انتظارات متعارف در انسان‌های به هنجار و سالمی است که بر اساس عقل و عقلا کار میکنن، یا اینکه نه، انتظارات زائدی که آدم‌های پرتوقع دارن اونام رو میگیره. یعنی میگه اگه تو آدم پرتوقع وسواسی هستی که انتظارات زائدی داری که دیگران اینجور عمل بکنن اونجور عمل بکنن، برای دیگران هم تو همینجوری عمل بکن. اینم رو میگه روایت. به عبارت دیگه روایت میگه هر شخصی به هر کیفیتی هر انتظاری داشت از دیگران، همان را برای دیگران برآورده بکنه. یا اینکه نه، همون احتمال اول، میگه انتظاراتی که یک انسان به هنجار و متعارف داره از دیگران، همون انتظار رو نسبت به دیگران باید برآورده بکنه. به نظر میاد که میان این دو احتمال هم احتمال اول درسته، یعنی اینکه انتظاراتی که در افراد متعارف رو مبانی عقلی و عقلایی وجود داره، نه انتظارات خارج از قواعد و ضوابط و از سوی کسانی که دچار یک ابتلاعات روانی و روحی و شخصیتی هستن. اون ظاهرا نمیگه اون را
چیز خاصی پیش نمیاد، چون نمیخوایم بر دیگران لازم کنیم، میخوام بگیم که هر انتظار زیادی از دیگران هم داری، خودت هم این اندازه بر خودت لازم بدیم، شاید همین باعث میشه که اینم یه توقعات چهارم.
این در صورتی که دیگه بگیم همون یک ارشادیه که میخواد آدم ها رو تو
نکی، اینکه از دیگران انتظار زیادی داره که به شما چیز بکنن، که ما نمیخوایم واجبی بر دیگران با این روایت ایجاد بکنیم.
نه، برای خود او میخواد واجب بکنه، خیلی بعیده.
خودش
برای خودش رو بخواد بگه شمایی که از دیگری یک انتظار وسواس آمیز و سخت داری، حالا بر تو من واجب میکنم که همین رو باید نسبت به دیگران انجام بدی.
میخوام بگم این نکته‌ای داره که اینو به مرور اصلا چیز بکنه، یعنی اون حالت وسواسی و پرتوقعی رو میاره پایین.
آره این همونه که در واقع این روایت رو اصلا از بیان و احکام اونا بیاریم بیرون، بگیم یک ارشادی یا میخواد این نکته‌ای رو تفهیم بکنه برای بقیه احکام را که میخواد اجرا بکنی خودتا ملاک قرار بده، اون فرضه. و اینه که دیگه این رو از جایگاه بیان احکام ببریمش توی یه جایگاه دیگه. حالا استعمال لفظ در اکثر معنام جایزه، ممکنه کسی بگه اینم داره، ولی اینجا دیگه اون وقت حکمی توش نیست، بیشتر میخواد تربیتش کنه، خود تربیتش کنه که ببین اگر واقعا اینجور توقعی داری، یعنی پس باید خودت هم اینجور توقع برآورده بکنی در حالی که درست نیستی. ممکنه حالا بگیم یه همچین نگاهی هم داره، اشکالی هم نداره روایت حالا هر دو هم رو بیان بکنه. این شد چند بحث؟ 6 بحث شد.